حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير الأمين، سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
الله صلى
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله وجود مبارك إمام زمان.
صدا این بلندگوی ذره کم کنید، خیلی صداش بلنده.
ان شاء الله وجود مبارک امام زمان ارواح نافدا محفل و مجلس ما رو مورد لطف و رحمت و عنایات خاصه خودشون قرار بدن. اسم همه ما رو در زمره ارادتمندان و وساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام ثبت و ضبط کنن. شهدا، علما، مراجع عظام تقلید، امام بزرگوار، اموات و گذشتگان و حاضرین، مخصوصاً شهدایی که وابسته به این مجموعه هستند، مدافعان حرم، انشاءالله از محفلمون بهره بگیرند و به جهت برطرف شدن موانع ظهور ولی یعص ارواح نافدا احترام کنید، صلوات رو قرا خط بفرمایید.
الله
قبل از اینکه عرایزم رو تقدیم کنم، تو فضای عرض کنم کانال خود هیئت رحلت یکی از خادمان هیئت که خیلی هم زحمت میکشیده و جوان بسیار باصفایی بوده، برادر بزرگوار مرحوم مغفور تازه گذشته جناب آقای فرجی عزیز رو واقعا باید تسلیت گفت، علو و درجات رو برای ایشون و همه کسایی که وابسته به این مجموعه بودن و احیانا از دنیا رفتن، چه شهدایی که در 8 سال دفاع مقدس و همچنین مدافعان حرم، یاد میکنیم همشون رو. قبل از اینکه عرایزم رو تقدیم کنم، شما احترام کنید یه حمد و سه تا قل هو الله نثار روح همه شهدا و اموات، مخصوصا این عزیز، همه با هم قرائت میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اجل فرج ما بسم الله الرحمن الرحيم. بازم صلوات بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امشب شب شهادت امام صادق علیه السلام. من خیلی کوتاه انشالله در 3 بخش مطالبی رو فشرده خدمت رو عرض میکنم. امیدوارم انشالله به برکت نام امام صادق علیه السلام و عنایات خاصه ولی یعص ارواح نافدا از سر سفره معرفت وجود مبارک ائمه معصومین علیهم السلام بتونیم انشاءالله سیر بلند بشیم. اولین جمله ای رو که در مورد امام صادق علیه السلام خدمتتون عرض میکنم اینه که یه آقایی به نام صالحی شامی، منو نگاه کنید آقای، یه لحظه این آقای صالح یه شامی 12 جلد کتاب نوشته. این 12 جلد کتاب رو به نام سبل الهدى و رشاد اسم گذاشته که از اول تا آخرش روایاتی رو که نقل کرده خودش در مقدمه کتاب میگه. من سعی کردم روایت ضعیف تو این کتاب نقل نکنم و خودش نوشته که من 300 جلد کتاب رو با دقت مطالعه کردم تا تونستم این 12 جلد کتاب رو بنویسم. در جلد 11 این کتاب یه بابی رو ایشون باز کرده در رابطه با احترام وجود مبارک حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که همون احترامی رو که وجود مبارک خاتم الانبیا در دوران حیاتشون دارند، بعد از عرض کنم که رحلتشون هم همون احترام رو دارند، بعد زیر مجموعه این باب این روایتی رو که در مورد امام صادق علیه السلام ایشون نقل کرد. خوب عنایت بفرمایید که از قول مالک ابن انس نقل کرده که ایشون میگه من وجود مبارک امام صادق علیه السلام رو باش مراوده داشتم، هر وقت که وارد بر حضرت می شدم ایشون رو در حالت دعابه تبسم و مزاح می دیدم. خوب عنایت کنید آقایون، ایشون میگه ما ارا جعفر امام صادق علیه السلام رو نمی دیدم الا مگر این که در حضرت در حالت مزاح یا دعابه، که حالا همه تون معنی دعابه رو دارید که فرمود مزاح و شوخیه، حضرت در این حالت مورد مشاهده بودن. حالا خیلی از جوانا در رابطه با مسئله مزاح و دعابه مطلب خیلی شنیدید، منتها من میخوام امشب یه نکته لطیفی رو بگم که میدونید یکی از بزرگترین تهمتای این که بعد از رحلت خاتم الانبیا به وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام میزدند این بود که میگفتن حضرت آدم شوخیه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری رضوان الله علیه، در این کتاب انسان کاملشون نقل کردند که یکی از مهمترین حرفهایی که علیه امیرالمومنین علیه السلام در زمان حیاتشون زده شده بود اون که میگفتن امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی شوخه. اولین کسی هم که این حرف رو زده کسانی بودن که در غصب خلافت گوی سبقت رو از همه رو بوده بودن، که حالا من بنابرای دلایلی و فرصت محدوده خیلی وارد جزئیات قضیه نمیشم. یه پسر جوان میپرسه چرا اهل بیت علیهم السلام مزاح و شوخی داشتن؟ خوب عنایت بفرمایید، وجود مبارک ائمه طاهرین علیهم السلام مظهر صفات جمال و جلال و کمال خدا رو کره عالمند. شما صفات خدای متعال رو توی این عالم بخواید بررسی کنید و جستجو کنید، فقط تو این خانواده باید جستجو بکنید. یکی از زیباترین صفتهای پروردگار متعال مسئله هیبت دیگه. ما در روایت داریم خدای متعال حشمت خودش رو به حضرت سلیمان داده و لذا وجود مبارک حضرت ولی از ظهور کنه این حشمت در وجود او تجلی پیدا میکنه. صفات جمال و جلال و کمال خدا بالاخره در وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام تجلی کرده دیگه. آقایون یکی از مهمترین صفات پروردگار متعال هیبته. اینقدر هیبت الله عجیبه که احدی در این کره عالم وارد حریم غیب خدا نمیتونه بشه. احدی در این عالم نمیتونه وارد حریم غیب خدا بشه. حتی پیغمبران اولوالعزم نتونستن وارد حریم غیب پروردگار بشن. ما در روایت داریم وجود مقدس حضرت خاتم الانبیا وقتی که معراج رفته بودند، بعد خب روایت داره که رسیدن به جایی که جبرئیل گفت لو دنوت ان ملتن لحترقتو، گویا اگر به اندازه یک بند انگشت جلوتر بیام پروبالم خواهد سوخت. هیچ پیغمبری در این عالم خدا رو از غیب نتونسته به حضور بکشونه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در این کتاب توحیدشون به اینجا که میرسن اسم موسی بن عمران رو میبرن. خب میدونید در قرآن کریم میفرماید موسی بن عمران به خدای متعال گفت خدایا رب ارنی، من میخوام تو رو ببینم. پروردگار متعال فرمود لن ترانی، تو نمیتونی منو ببینی. بعد عجیب اینجاست که قرآن میفرماید اگر میخوای منو ببینی و یقین کنی که تو قدرت دیدن من رو نداری، انظر الی الجبل، به کوه نگاه کن. قرآن میگه فلما تجلا رب للجبل فجعله دکا، نور خدای متعال بر کوه که ساطع شد، یک مرتبه کوه این خاک ولو شد روی زمین. قرآن میگه فخر موسی صعقا، موسی بن عمران یه مرتبه یه نعره کشید افتاد روی زمین، که امام صادق میفرماید موسی بن عمران خر موسی صعقا ای میتا. امام صادق میفرماید موسی بن عمران مرد، نور خدا رو نتونست تحمل بکنه. بعد فلما افاق، جان که برگشت قال انی تبتو، خدایا من اشتباه کردم، این نور رو نمیشه دید. حالا منو نگاه کنید آقایون، هیچ پیغمبری در این عالم نتونست خدا رو از غیب به حضور بکشونه. اصلا ورود به حریم غیب الهی این کار احدی در این عالم نیست. ما یه نفر رو داشتیم توی این عالم که تونسته پرده‌هایی از غیب الهی رو به روی خودش کنار بزنه، اونم وجود مبارک حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خاتم الانبیا به جایی رسید که میگه فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دونوان. وقتی حالا این قسمتاش شما تو دعای ندبه میخونید، خاتم الانبیا جبرئیل را پشت سر گذاشت. حالا دقت کنید دارم چه عرض میکنم. حالا بعضی سوال میگن که چرا نمیشه وارد حریم غیب خدا شد؟ بزرگان ما میفرمان دلیلش هیبت خداست. خدای متعال به قدری هیبتشون بالاست که حتی پیغمبرانی مثل موسی که کلیم خدا بودن نتونستن وارد حریم غیب خدا بشن. حالا با من باشید آقایون، این هیبت در وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام تجلی کرد. یواش در گوشتون میگم، به خدا قسم اگر اهل بیت علیهم السلام همین جمله ای که مالک میگه من وارد بر امام صادق میشدم حضرت رو مزاح میدیدم، تبسم بر لب داشتن، اگر این مزاح و دعابه در وجود مبارک اهل بیت نبود، احدی در این عالم قدرت نزدیک شدن به وجود مبارک اهل بیت رو نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه این خانواده مظهر هیبت خدای متعال بودن دیگه. حالا یه پسر جوان میگه دلیلم تو روایت داریم یا این حرفا ذوقیه؟ نه، من دلیلش رو براتون بگم. وجود مبارک امیرالمومنین شب اول عروسیشون، شب زفاف، به صدیقه کبرا یه جمله ای رو عرضه داشتن و حضرت درخواست کردن که شما این جمله رو با پدرتون خاتم الانبیا در میون بذارید. در روایت داریم صدیقه کبرا وقتی که رفت سریع برگشت، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود درخواستی که داشتیم بر خاتم الانبیا عرضه کردی. صدیقه کبرا که خاتم الانبیا فرمود من عرفها فقط عرفها و من لم یعرفها یه روحی التی، فرمود جان من پیغمبره. این زهرای مرضیه به امیرالمومنین نگاهی که گفت آقا به خدا قسم نتونستم مقابل پدرم حرف بزنم. امیرالمومنین سوال کرد چرا؟ صدیقه کبرا این جمله رو در جواب امیرالمومنین عرضه داشتن، عرض کردن آقا جان لشدت هیبته، به خاطر هیبت پدرم زبانم بند اومده بود نتونستم حرف بزنم. آقا این فقط در مورد خاتم الانبیا است؟ نه، سایر اهل بیت هم همین جورن دیگه. سعد ابن سوهان میگه به خدا قسم ما وقتی وارد بر امیرالمومنین میشدیم تا علی لبخند نمیزد ما جرأت نمیکردیم حرف بزنیم. ابن ابوالاوجا میگه امشب شب شهادت امام صادق دیگه، ابن ابوالاوجا، ابو شاکر دیسانی، یه سه چهار تا هستن اینا کمونیستای زمان امام صادق علیه السلام، خودش به امام صادق گفت آقا من خیلی تو کلام و در بحث توحید با بزرگان خیلی صحبت کردم، اما هر باری که با شما روبرو میشم تا شما خودتون باب کلام رو باز نکنید من جرأت نمی کنم حرف بزنم. چرا؟ امام صادق سوال کردن چرا؟ عرض کرد به خاطر شدت هیبتی که در وجود شماست. ولذا آقایون میدونید یکی از تهمتهایی که به امیرالمومنین میزدن که ای کاش کل وقت رو امشب من به همین جمله اختصاص میدادم، از علی حرف میزدیم، از علی، از علی، از اسدالله، از غالب و علا کل غالب، از عین الله، وجه الله، ید الله، از امیرالمومنین حرف میزدیم که هر کی تو این دنیا عاشق علی است فرمود با ذکر علی زنده است. محدث قومی تو مفاتیح این جمله رو ذکر کرده که یه نفر به خاتم الانبیا گفت آقا ما گاهی وقت میایم مدینه شما رو ببینیم، میریم پیش علی میشینیم، با کلام امیرالمومنین انس میگیریم. وجود مبارک خاتم الانبیا فرمود النظر الی وجه علی ابن ابی طالب عبادت، فرمود نگاه کردن به علی عبادته. بگو یا علی. امیرالمومنین علیه السلام دیگه، هر کی تو این دنیا مشکلی به کارش میفته با ذکر علی مشکلش رو حل میکنه. عرض کردم ای کاش فرصت بود که همه وقت رو فقط به فضائل امیرالمومنین علیه السلام اختصاص میدادیم. علی، علی هیبت الله، امیرالمومنین علیه السلام هیبت الله. ولذا مالک میگه من هر وقت وارد بر امام صادق میشدم حضرت لبخند رو لبشون بود. یعنی چی لبخند رو لبشون بود؟ خنده اهل بیت علیهم السلام مثل خنده ما که نیست که حالا یکی بشینه عرض کنم به خاطر اینکه یک تفریحی، نخه اهل بیت علیهم السلام هیبت الله. حالا یک کلمه بگم، یکی از امام صادق علیه السلام سوال کرد آقا امام بعد از شما کیه؟ حضرت یه نگاه کرد فرمود به ابی من لا یلهو ولا یلعب، فرمود پدرم فدای اون کسی که امام بعد از منه که نه اهل لهوه نه اهل لعبه. نگاه کردن دیدن آقا موسی بن جعفر علیه السلام اون طرف نشسته، بچه ها یه دونه بره آورده بودن، حالا هم سن سالای امام کاظم علیه السلام. وجود مبارک امام کاظم علیه السلام یه جور دیگه برخورد میکردن. امام جواد ما قبل از بلوغ به امامت رسیده. یا آقایی میگه من وقتی داشتم میرفتم مدینه رفتم بازار یه اسباب بازی برای امام جواد علیه السلام خریدم، اینقدر حجمش بزرگ بود نتونستم اینو عرض کنم که خودم حمل کنم، گذاشتمش توی دستمال و لابلای اسباب و وسایل گذاشتمش روی مرکب. خودش میگه وقتی رسیدم خدمت امام جواد علیه السلام گره دستمال رو کیوا کردم، این اسباب بازی رو گذاشتم جلو امام جواد علیه السلام، یه نگاهی که فرمون ما مال این حرفا نیستیم، ما برای این چیزا خلق نشدیم. حالا مسئله دعابست دیگه، مسئله مزاح دیگه. حالا مالک ابن انس میگه ولقد اختلفت الیه کثیرا، عیف که فرصتم داره به سرعت میره، میگه من با امام صادق زیاد مراوده داشتم، هر وقت حضرت رو میدیدم تو یکی از این سه حالت میدیدم. بگم که قسمت دوم عرضم طول نکشه. مالک ابن انس میگه من هر وقت امام رو میدیدم در یکی از این سه حالت، امام مسلیان، فرمود یا حضرت در حال نماز بوده. چقدر زشت آدم توی هیئت بزرگی مثل هیئت ریحانه، ریحانت الحسین، اینم با این سابقه ای که داره، یه نفر رو منبر بشینه برای هیئتی‌ها در رابطه با فضیلت نماز حرف بزنه، چقدر بده. آقا مگه هیئتی‌ها نمیتونن؟ آقا مگه اهل نماز نیستن؟ چرا اهل نمازن؟ آقا این زیر بردن به کرمان، میگن حالا به تعبیر ما طلبا این تحصیل حاصل نیست، مثل این که شما تو مسجد مقدس جمکران ده تا دلیل بیاری که امام زمان هست، قربونت برم اینی که اومده اینجا نشسته پای منبر که اگه امام زمان رو قبول نداشت که نمیومد جمع کران. حالا تو هیئت شما بیای 10 تا دلیل بیاری که اگه نماز نخونی چه مشکلی داری، چه گرفتاری برات پیش میاد. عجب. اما یه جمله برای هیئتیا ضرورت داره بهش پرداخته بشه، اونم یکی از نمازاست که به نظرم ما دو تا نماز داریم در بین این نمازایی که واجبه خیلی عنایت روش شده. یکی نماز مغربه که امام زمان ارواح نافدا فرمود، در روایت فرمودن حالا غیر کلام امام اثر فرمود حتی امکان این نماز رو به جماعت بخونید. بعد یکی هم نماز صبح دیگه، فرمودن نماز صبح از دستتون نره. آقایون به من نگاه میکنید یه جمله بگم جیگرت حال بیاد. ما چند تا نماز داریم الان؟ این پنج بعدی که نماز میخونیم پنج تا نماز داریم. نمازهای چهار رکعتی، نماز ظهر و عصر و عشا، در روایت داریم نماز ظهر به نام خاتم الانبیا، نماز عصر به نام امیرالمؤمنین، نماز عشا به نام صدیقه کبراست، نماز مغرب به نام امام مجتبی است، نماز صبح به نام سید الشهدا علیه السلام. عجیبه آقا، نماز ظهر و عصر و عشا شما از حد ترخص که خارج شدی، مسافر که شدی، بر مسافر واجبه که حتما این نماز رو دو رکعتی بکنه، میشه شکسته. اما پای نماز مغرب و صبح که میاد میگن اگه 6000 کیلومتر مسافرت بری شکسته نداره. سرکت درکتم درکت. وقت بزرگان ما به اینجا که میرسن عجیبه، میگن به خاطر اینکه تو روزت با حسین شروع میکنی الهی فداش بشم، و روزت با نام امام مجتبی علیه السلام ختم میکنی، ولذا فرمودن شما از این دوتا نماز نباید غافل باش. بزرگان ما فرمودن نسبت به این دوتا نماز خیلی باید توجه بشه. بعد مالک ابن انس میگه حضرت اما مسلین و اما صامتا، حضرت در حالت سکوت همراه با تفکر بود، و اما یقرأ القرآن یا مشغول قرائت قرآن بوده. قرآن 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 قرآن. شهدای احد تازه 15 شوال سال روز شهادت حمزه سید الشهدا بوده، حتما فضائل حضرت حمزه رو شنیدین. به خاتم الانبیا گفتن آها چجوری شهدا رو دفن کنیم، چون زمین احد اونجا رفتید دیدید، اونایی که رفتن میدونن من چی میگم، کلنگ میزنی خیلی زمین سفته. به حضرت گفتن آها ما 72 تا قبر بکنیم برای اینا. حضرت فرمود نه، قبر رو یه مقدار گشادتر بگیرید، دوتا دوتا ستا ستا. خاتم الانبیا بعضی رو توی یک قبر، مثلا پدر جابر عبدالله با عمرو بن جموع توی یک قبر دفن کرد، بعضی رو دو سه تا دو سه تا توی قبر. به حضرت گفت آقا ما اول کدوم شهدا رو دفن کنیم؟ فرمود اونایی که رابطه شون تو دنیا با قرآن قوی تر بوده سبقت دارن. فرمود اونایی که با قرآن آشتی ترن باید زودتر دفن میشن. یه ارزش تلاوت حیف عرض کردم، فرصتم محدوده. جوانا با قرآن گره بخورید، ما با قرآن فاصله داریم. خوش به حال اونایی که از نورانیت قرآن نور میگیرن و در تاریکی های زندگیشون مشکلاتشون رو برطرف میکنن. فرمود ازل تو بست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. فرمود هر وقت دیدی مشکلات بهتون هجوم آورد فعلیکم بالقرآن، به قرآن پناه ببرید. فرمود قرآن شفاست، درد هر عرض کنم درمان هر دردیه و مشکلات زندگی انسان رو حل میکنه. اینجا پرانتز عرایض منو ببندید، قسمت دوم عرضم رو کوتاه تقدیم کنم و انشالله شما بهر ببرید. دستاتون رو بیارید بالا، من دوتا دعا بکنم. خدایا به آبروی وجود مبارک ولی یست قسمت میدیم زمینه فرج حضرت رو امضا بفرما. میدونید شب شهادت امام صادق یک گوشه ایشم برمیگرده به بقیه دیگه. خدایا به آبروی امام صادق ریشه آل سعود رو بکن. خدایا شر آل سعود رو به خودشون برگردان. با نابود شدن آل سعود پرچم عظمت شیعه رو در بقیه به اهتزاز در آور. حالا یه صلوات قرار خط کنید. اللهم صل علی محمد. خب خوب عنایت بفرمایید آقایون. قسمت دوم عرض من در مورد عظمت امام صادق علیه السلام و یک گوشه از شخصیت حضرت، حالا سیره عملی حضرت من تو قسمت اول عرض کردم، به این نکته خوب دقت بفرمایید. موسی بن عمران سلام الله علیه پیغمبریه که نام مبارکش در قرآن کریم زیاد ذکر شده. الوان تورات رو که خدای متعال بر موسی بن عمران نازل کرد، موسی برای مردم صحبت میکرد، یه روز دچار عجب شد، گفت خدا یعنی کسی عالم تر از ما هم توی این عالم هست؟ پروردگار متعال او رو به بزرگی به نام حضرت خضر راهنمایی کرد، فرمود تو باید بری شاگردی او رو بکن. کم و بیش این داستان رو دارید دیگه. حضرت موسی علیه السلام وقتی که اومد با خضر روبرو شد، وجود مبارک حضرت خضر سلام الله علیه سه تا کار بیشتر انجام نداد. اولم خضر نبی به موسی بن عمران فرمود تو طاقت همراه شدن با من رو نداری یا، این متن قرآنه. اما موسی بن عمران اصرار کرد که چرا، من طاقتشو دارم، همراه شما میام. وجود مبارک حضرت موسی سلام الله علیه با حضرت خضر حرکت کردن، میدونید کشتی رو سوراخ کردن، بعد اون غلام جانش به دست حضرت خضر گرفته شد و اون نوجوان، بعدم اومدن توی دهی آبونو حتی یه جوره آب بهشون ندادن، ایشون فرمودن گل درست کنیم، دیوار درست کنیم. موسی بن عمران تحمل نکرد، تا تحملش تمام شد و زبان به اعتراض گشود، در سوره مبارکه کهف حضرت خضر نگاهی کرد و این جمله رو گفت، گفت هازا فراق بینی و بینک. امام صادق علیه السلام میفرماید از موسی سوال کردن موسی سخت‌ترین لحظه تو زندگی تو چه زمانی بوده؟ موسی بن عمران سلام الله علیه یه تأملی کرد و فرمود به خدا قسم سخت‌ترین لحظه برای زندگی من لحظه ای نبود که دچار فرعون بودم، لحظه ای نبود که دچار بنی اسرائیل بودم. گفتن سخت‌ترین لحظه تو کی بوده؟ گفت لحظه ای بود که حضرت خضر به من فرمود هازا فراق بینی و بینک و منو از خودش طرد کرد، خیلی به من سخت گذشت. امام صادق علیه السلام فرمود لو صبر موسی، اگر موسی بن عمران صبر میکرد و اعتراض نمیکرد در مورد این سه تا کاری که حضرت خضر انجام داد، لأراه من العالم سبعین اعجوبه. امام صادق میفرماید اگر موسی بن عمران اعتراض نمیکرد، خدا 70 پرده از اسرار براش توسط حضرت خضر بر می داشت. اما چیکار کنیم که حضرت موسی سلام الله علیه عجله کرد. حالا خوب عنایت بفرمایید، حضرت صادق می فرماید لحظه ای که وجود مبارک موسی بن عمران با خضر روبرو شد کنار دریا، یه وقت دیدن یه پرنده کوچکتر از گنجشک بالای دریای پروازی کرد، اومد یه نوکی و منقاری به آب دریا زد و پرواز کرد. جبرئیل نازل شد، صدا زد موسی خضر. میدونین مثال این پرنده مثال چیه؟ هر دو عرض کردن نه. خطاب رسید این آبی که این پرنده با نوک منقارش از این دریا برداشت مثال علمیه که شما داری و علم شما نسبت به علم جعفر ابن محمد صادق مثل یک قطره ایست که این پرنده از روی این دریا برداشته. یه وقت به علم خودتون قره نشید، یه وقت مقرور علم خودتون نشید. وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام سینه شون خزینه علم خداست. امیرالمومنین فرمود نحنو خزنت و علم الله، فرمود ما خزینه علم خدا هستیم. عجیبه در این روایت امیرالمومنین علیه السلام اسبغ ابن نماته میگه که حضرت خطب نامیر المومنین علیه السلام در مسجد کوفه بالای منبر بر ما خطبه خوند، حضرت اشاره به سینه مبارکشون کردن و فرمودن سلونی مردم از علی بپرسید که به خدا قسم در سینه علی علم الهی جمعه و کسی نیست از این علم بهره بگیره. تو نهج البلاغه این جمله در مورد امیرالمومنین است. حضرت فرمود لو شئت ان اخبر علی کل رجل بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلته. حضرت فرمود اگر بخوام خبر بدم از احوالات مردم در چه حالی هستن، پسر کیه، دختر کیه، کجا زندگی میکنه، زندگیش چجوری میگذره، حضرت فرمود لفعلتو میتونم ولیکن اخاف و انتک فروفیر به رسول الله. حضرت فرمود اینا رو نمیگم. چرا؟ به خاطر اینکه میترسم منو بالاتر از پیغمبر بدونید. ولیکن اخاف و انتک فروفیر به رسول الله. حالا من یه جمله میخوام بگم خیلی کوتاه، انشاءالله اگر یه وقتی همدیگر رو دیدیم شاید به تفصیلش رو براتون عرض کنم که چرا اهل بیت علیهم السلام با اینکه خزینه علم خدا بودن اینقدر از علمشون برای مردم دریغ میکردن. چرا؟ تا حالا فکر کردید آقایون چرا اهل بیت علیهم السلام از علمشون دریغ میکردن؟ مثلا محمد ابن مسلم یه میلیونر، حالا نمیگم میلیاردر، میلیونر زمان امام صادق بوده دیگه. حضرت یه روز بهش گفت تواضع کن. نوشتن محمد ابن مسلم یه سبد از این سبدهای حصیری خرید، توش خرما ریخت، اومد دم در مسجد ایستاد و شروع کرد گفت من خرما میفروشم کیلویی اینقدر. فامیلش مراجعه کردن به امام صادق گفتن آقا آبروی ما رو برده، خرما آورده دم در مسجد داره میفروشه، میلیونره، این احتیاج به این کالا نداره. حضرت صادق علیه السلام بهش فرمود گفتم تواضع کن، اما اینجوری نه، یه جوری که شأنیتت هم حفظ شه. ایشون با پول خودش یه آسیاب درست کرد، به خاطر همین محمد ابن مسلم معروف به تحان، تحان یعنی آسیابان، گندم جو مردم رو آسیاب میکرده. آقایون در احوالاتش نوشتن امام صادق و امام باقر 30,000 روایت به ایشون گفتن، بعد در گوشش بهش گفتن راضی نیستیم اینا رو به کسی بگی. یه روز اومد پیش امام گفت آقا دارم خفه میشم، اینا رو به من گفتید بعد میگید به کسی نگم. حضرت فرمود برو چاله بکن زمین رو، چاله بکن با زمین در میون بذار، اما حق نداری با مردم در میون بذاری. حالا من سوالم اینه، پسر جوان، هیئتی، عاشق، هیچ تا حالا فکر کردی چرا اهل بیت دریغ میکردن علمشونو؟ بله آقا، آقا امیرالمومنین کم علم داشت. 48 ساعت بعد از این که ابن ملجم فرق امیرالمومنین رو شکاف، 48 ساعت بعدش حضرت به شهادت رسیده. اسبغ ابن نباته میگه من کنار امیرالمومنین بودم، از حال میرفتن همین که به هوش میومدن یه نگاه میکردن میفرموندن سلونی از علی بپرسید. اسبغ میگه گفتم آه شما حال ندارید. حضرت فرمود کوتاه سوال کنید منم کوتاه جواب میدم. اما حالا تا حالا فکر کردید آقا این سوالاتی که مردم از امیرالمومنین و اهل بیت پرسیدن چی بوده؟ چه سوالاتی بوده؟ مثلا تو یه جلسه امیرالمومنین فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، اون دیوانه زنجیری بلند شد وسط جلسه یه نگاهی به امیرالمومنین که گفت موهای سر من چند تاست. حضرت سرشون انداختن پایین یه آهی کشیدن، فرمودن به خاطر اینکه بعد نشینی بگی علی نمیدونست، یه خبری بهت میدم ولی این سوالات گره ای از کار شما باز نمیکنه. تو منزل تو پسری بزرگ میشه که یه روز کربلا حسین من رو به شهادت میرسونه و روایت داره دیری نپایید که پیشبینی امیرالمومنین محقق شد. به امیرالمومنین علیه السلام گفت وسط آسمان کجا؟ آیا خدا میتونه یه مثلا کره زمین رو بذاره توی تخم مرغ، نه تخم مرغ بزرگ بشه نه کره زمین کوچیک بشه؟ این سوال اتفاقا از امام صادق هم کردن. حضرت فرمودن مثالش مثال چشم توئه دیگه، همین چشم. مفضل ابن عمر همین جمله رو داره دیگه، وقتی صاحبان حضرت فرمود چشم تو، ببینید فضایی رو که دارید میبینید نه کوچیک میشه، چشم تو هم بزرگ نمیشه، ولی داری میبینی یک کوه رو میبینی بدون اینکه کوچیک بشه و چشم تو بزرگ بشه. اما امیرالمومنین فرمود این سوالا که به درد شما نمیخوره. حالا من یک کلمه بگم، خیلی هم عذرخواهی میکنم فرصتمون محدوده. رفقا میدونید چرا اهل بیت علیهم السلام اسرار رو تو این عالم با کسی در میون نمیگذاشتن؟ تا حالا فکر کردید چرا پرده رو کنار نمیزدن؟ به خاطر اینکه مردم بفهمند، آقایون ببینند واقعیاتو. یک کلمه جوابش اینه: برادران، عزیزان، رفقا، عاشقان امام صادق، به خدا قسم اگر اهل بیت پرده رو کنار میزدن، مردم به خاطر نداشتن ظرفیت هوایی میشدن. حالا هوایی که میشدن چجوری هوایی میشدن؟ من یک کلمهش براتون بگم دیگه. خاتم الانبیا یک گوشه علمشو کنار زد، یکی اومد معذر مبارک خاتم الانبیا، آقا ما تا دیروز یه جور به شما سلام میکردیم، از امروز به بعد تصمیم گرفتیم یه جور دیگه سلام کنیم. حضرت فرمود چجوری میخواید سلام کنید؟ آقا اول میخواییم سلام کنیم، بعد رکوع کنیم، بعد به سجده بیفتیم. خاتم الانبیا رنگ از چهرهشون پرید. فرمود همینه که نمیذارید ما علم رو در اختیارتون قرار بدیم. مردم هوایی میشن به خاطر نداشتن ظرفیت. یه چند تا ملوان هندی تو بصره با هم دعواشون شده بود، اومدن محضر مبارک امیرالمومنین. یکی از ملوانا گاغ مترجم بیاریم که ببینید ما دعوامون سر چیه. حضرت شروع کرد به زبان مادریشون صحبت کردن. اینا هاج و واج مونده بودن، تا دیروز گاف میپرستن و بت میپرستیدن. اما مرحوم شیخ صدوق میفرما همین که امیرالمومنین با زبان مادریشون صحبت کرد، گفتن چجوری مسلمون بشیم؟ شهادت آوردن و شهادت رو به زبان جاری کردن، افتادن به پای امیرالمومنین، شروع کردن سجده کردن. این هوایی میشه. یه گوشه از علمش رو امیرالمومنین نشون داده. حالا امشب شب شهادت امام صادق، ما 50 نفر داریم تو کوفه، 50 نفر تو کوچه های کوفه را میرفتن و میگفتن لا اله الا جعفر، لا اله الا جعفر، لا اله الا جعفر، را میرفتن و این جمله رو میگفتن. خبر رسید، حضرت فرمود همه شونو باید دستگیر کنید. 50 نفریشون رو دستگیر کردن، 2 نفرشون در رفتن، یکیش مفضل ابن عمره. توحید مفضل رو خوندید؟ همین صاحب توحید مفضل، اسمش مفضل ابن عمره، اومد محضر مبارک امام صادق علیه السلام. مفضل ابن عمر رو دارم میگم، که یه روز حضرت داشت با بیل کشاورزی کار میکرد، یکی اومد در مورد مفضل ابن عمر سوال کرد. روایت داره حضرت صادق 30 مرتبه، نه یه مرتبه، 30 مرتبه فرمود مرد واقعی در بین شما مفضل ابن عمر. این مفضل ابن عمر هم یکی از اینا بود. بعد یه نفر از اینا سوال کرد چرا شما راه میرفتید و این حرف رو میزدید؟ گاخه امام صادق علیه السلام گوشه ای از علمشو فقط نشون داده بود، گوشه ای از علمشو. آقایون از خاتم الانبیا که بگذرید که قلم دستش نگرفت، هیچ وقت، هیچ وقت نامه ننوشت، هیچ وقت. قرآن پیغمبر رو امی معرفی کرده. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، میدونید دیگه، حافظ همین جمله رو داره، قلم دستش نگرفت، امی بود. خدا رحمت کنه مرحوم میانجی یه دوره کتاب داره به نام مکاتیب الرسول، اولش اونجا داره که این نامه ها رو کی نوشته؟ اکثرش رو امیرالمومنین علیه السلام نوشته. آقا خاتم الانبیا فرما علی جان بنویس. شما از خاتم الانبیا که بگذرید که قلم دستش نمیگرفت، از امیرالمومنین تا امام زمان ارواح نافده رابطه با قلم دارن، با کتابت رابطه دارن. ولی شما شنیدید امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشته، اینو زیاد شنیدید. این 4000 شاگرد کجا بوده؟ یه سال ما مدینه مشرف بودیم، یکی از مدیرای کاروان آشنا شده بود با یکی از شیعیانی که در مدینه بود، ماشینش آورد گفت میخوام 10-15 جا شما رو ببرم که بقیه ظاهرا رو نمیذارم ببرم. ما رو بردن همون محل زندگی امام صادق علیه السلام وهابیا دورش سیمخاردار کشیده بودن، اصلا نخلای خرمای اونجا با بقیه جاها فرق میکرد، عجیب بود. همین وهابیه عرض کنم که اونجا کنار اونجا وایساده بود، این شیعه‌ای که ما رو برده میگه زمینای اینجا ارزونترین زمینای مدینه است، فقط به خاطر اینکه منسوب به اهل بیت علیهم السلام. محل ولادت حضرت رو نشون داد، کرسی درسش رو نشون داد که اینجا بوده که کرسی درسش ده حضرت. حالا من از شما سوال میکنم، امام صادق علیه السلام الهی فداشون بشم، میدونید 4000 شاگرد داشته، رابطه با کتاب داشته، یکی از شاگرداشون جابر ابن حیانه که 500 جلد کتاب نوشته، خدا رحمت کنه شهید ثانی رو تو کتاب از ذکرها نوشته، امام صادق علیه السلام 400 جلد کتاب فقط خودشون نوشتن، شیخ صدوق تو من لا یعذر الفقیه نوشته، من دست خط امام باقر علیه السلام رو دارم که متاسفانه از بین رفته، اهل کتابت بودن، اهل نوشتن بودن. حالا این علمی که اهل بیت داشتن چرا در اختیار مردم قرار نمی گرفت؟ چون ظرفیت کامل رو نمی دیدن، و الا اگر کسی توی این عالم ظرفیت رو پیدا می کرد، رفقا ظرفیت پیدا می کرد، خود اهل بیت علیهم السلام سیرابش می کردن. یه پسر اسمش زازان بود، از ایران رفته بود، حرفم تمام، عرض کنم که رفته بود محضر مبارک امیر المومنی علیه السلام، خیلی صدای خوشی داشت. حضرت امیر علیه السلام به زازان فرمود پسر جان تو با این صدای خوبه چرا قرآن نمیخونی؟ گفت آقا من از قرآن فقط نماز و بلدم، اینم معلوم نیست درست بخونم، من قرآن بلد نیستم که بخونم. حضرت اشاره گفت فرمود بیا جلو. در گوش این زازان نمیدونم امیر المومنین چه ذکری گفت، چون زازان خودش گفته به خدا قسم امیر المومنین یه جمله در گوش من گفت، این جملهش تا حضرت دهنش دم در گوش من بود میدونستم داره چی میگه. حضرت سرشونو که از کنار گوششون آوردن کنار، زازان میگه به خدا قسم کل قرآن یک مرتبه حفظ شدم و فراموش کردم که امیر المومنین سلام الله علیه چی فرمودن. بعد آقا امیر المومنین سلام الله علیه میدونین در گوش شیخ اعظم انصاری بعضی از نقلا داره تا ولزالی نشو خونده و چون شیخ اعظم به شاگردش گفت همون آقایی که در گوش تو بسم الله گفت تا ولزالی نشو در گوش من خونده بود. وقت امام صادق سلام الله علیه الهی فداش بشم یه نفر رو که محرم میدید پرده رو کنار میزن. حرف من تمام، همین جمله شب شهادت و شب گریه است. ما بهرمون از معرفت امشب به اندازه توان خودمون در خور مجلس از معارف گفتیم. حالا آماده اید من یه جمله از گوشه علم الهی امام صادق رو کنار بزنم که شما بلند بلند امشب گریه کنید. خوش به حال اونایی که امشب دلشون هوایی میشه. گفت مرغ دل یک بام دارد دو هوا، گه مدینه می رود گه کربلا. امشب شبش دیگه، امام هر چی روزه اینجا تو هیئت ریحانه آسد مجید براتون می خونه. شما مخصوصا الله رفقای جوانی که هستن زیاد روزه شما شنید، اکثر روزهایی که می شنید ناقل اصلیش وجود مبارک امام صادق علیه السلام. وقت اهل بیت هم که در حصر زمان و مکان نیستن، الهی فدات بشن، در حصر زمان و مکان نیست. من دو تا جمله میگم در مورد امام صادق و رابطهشون با این روزه و همین روزه من باشه و شما بهره ببرید دیگه. اول اجازه میدید از مادر شروع کنم، از مادر شروع کنم دیگه، یا صاحب از امام صادق دیگه، امام صادق دیگه. از مادر شروع کنم دیگه، آخه خیلی حضرت صادق شبیه مادرشون زندگی کردن. آره، همون جوری که خونه مادر رو آتیش زدن، خونه آقا رو هم آتیش زدن دیگه، همه شنیدی دیگه. فقط یه فرق دارن، فرقش هم خیلی عجیبه. مادر مثل گل عمرش کوتاه بوده، اما امام صادق علیه السلام شیخ الائمه است دیگه، شیخ الائمه است دیگه. بشار وقتی اومد محضر مبارک امام صادق، حضرت بهش خرما تعارف کرد، فرمود خرما بخور، سرش انداخت پایین، ناراحت بود. حضرت فرمود چته، حال سر جاش نیست. عرض کرد آقا حادثه تو کوچه اتفاق افتاد، قرار از من رو بوده. امام صادق فرمود چه حادثه ای؟ مقابل امام یه تصرف بکنه عالم رو زیر و رو میکنه، عالم رو زیر و رو میکنه. یه نگاهی که گاغا داشتم میمدم، دیدم یه پیرزنی طولا داره میاد، پاش لیز خورد افتاد زمین. تا زمین افتاد لن کرد قاتلین مادر تو، مامورا ریختن بردنش. روایت داره تا امام صادق شنید فرمود بشار بلند شو، کجا آقا؟ فرمود بریم مسجد. میگه دیدم امام صادق به سجده افتاد، شروع کرد دعا کرد. حضرت فرمود برو، آزادش کردم. بشار میگه اومدم بیرون، پیر زنه رو امام صادق فرمود دنبال بیارش دنبال خودت. میگه همین که آوردمش، حضرت تمام قد جلو این پیر زن ایستاد. فرمود چی شد؟ مامورا گرفتن. آقا همین که افتادم زمین یاد مادرت فاطمه افتاد. یاد مادرت فاطمه، مادر دیگه. یا صاحب الزمان، امروز جمعه نبوده، امروز جمعه بوده دیگه. آقایون قبر امیرالمومنین 60 چند سال مخفی بوده. 3000 قبر را حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه شکاف به خاطر اینکه علی رو پیدا کنه، به خاطر اینکه امیرالمومنین، چون میدونی امیرالمومنین نجف رو خرید، با پول خودش خرید. یکی اومد به امیرالمومنین گفت آقا اینجا که نمیشه نخل بکنن، تو برای چی میخری؟ حضرت فرمود من برای کشت و کار اینجا رو نخریدم. روایت داره شبا تو نجف قدم میزد و می فرمود خدایا قبر علی و دوستان علی رو تو نجف قرار، وادی السلام. ما یه نفر رو داریم جلوتر از امیرالمومنین تو نجف خاک شده، صافی و صفا رفتی، اسمش عصیب یمانیه. این دفعه اگه رفتی انشالله اربعین، از باب قبله که بیای بیرون دست راست بری یه مقدار بری به قبرش میرسی. اینقدر امیرالمومنین تبلیغ نجف رو کرده بود، خبر رسیده بود یمن. این عصیب یمانی وصیت کرد من مردم منو ببرید نجف. هنوز امیرالمومنین زنده بود، داشت قدم میزد تو عرض کنم نجف، یه وقت دید یه تابوتی رو دارم میارم، فرمود رفیق ما رو بیارید، فرمود رفیق ما رو بیارید. بعد حضرت اونجا دفنش کردن. حالا حواستون باشه دارم چی میگم. امام صادق علیه السلام قبر امیرالمومنین شون امام صادق علیه السلام آشکار کرده دیگه. همه الان که ما اینجا نشستیم تو مزار شریف یه قبر گنبد و بارگاه، بعضیا به زرس قاطع میگن امیرالمومنین اونجا دفنه، اما امام صادق فرمود نه، قبر جد قریب ما امیرالمومنین نجفه. حالا با من باشید یه کلمه بگم، خیلی عجیبه. ابوبصیر کور بود، عساکشش علی ابن حمزه بطاینی بود. علی ابن حمزه بطاینی رئیس فرقه واقفی است. امام رضا نفرینش کرد، فرمود الان قبرش پر آتیشه، چون دست از ولایت کشید. این عساکش ابوبصیر بود، گفت ما اومدیم نجف و داشتیم برمیگشتیم، امام صادق فرمود رامونو کچ کنیم از بیراهه بریم که زودتر برسیم. گفتیم آقا گم میشیم، حضرت فرمود دنبال ما بیاید. حالا حرفم اینه ها، امروز جمعه بود، گفت رسیدیم به یه روستا، دم در ورودی روستای چند تا نوجوان دیدیم. گفت یکی از نوجوانا، همه که رفتن یکیشون وایساد، امام صداش کرد، اومد جلو. حضرت فرمود پسرم اسم چیه؟ سرش انداخت پایین گفت اسمم حسینه. حضرت یه نگاهی که فرمود اسم بابا چیه؟ گفت اسم بابام علیه. حضرت یه نگاهی به ابوبصیر و همراهان که فرمود این روستا شیعه ماند. گفتن آقا چطور؟ فرمود مگه ندیدید اسم خودش حسین، اسم بابا علی. حضرت یه نگاهی که فرمود پسرم شیعه ای؟ عرض کرد بله آقا. فرمود اماماتو میشناسی؟ آقا چجوری نشناسم؟ فرمود اسماشون رو بگو. گفت امام اولم علی است، امام دومم حسنه، امام سومم حسینه، امام چهارمم زین العابدینه، امام پنجمم امام باقره، تا تا به امام صادق رسید حضرت فرمود ببینم امام ششم تو میشناسی؟ پسر بچه یه نگاهی کرد آقا چجوری نشناسم پدرم. یه سال در میون میره مکه، التماسش کردم که یه بار منو ببر میخوام امام صادقمو ببینم، اما تا حالا توفیق نشده. الله اکبر. همراهان حضرت میگن یه وقت دیدیم امام صادق این پسر بچه رو به سینه چسبه، شروع کرد گریه کردن و فرمود پسرم راهت نزدیک شد. امامت اومده اینجا. خیلی عجیبه این روایت. حالا میخوام این جمله رو بگم، امام غیر قبر امیرالمومنین یه جا دیگر هم معلوم کرده. میدونی کجاست؟ میدونی کجاست؟ قبر جد قریبش سید الشهدا علیه السلام. 21 مرتبه کربلا رو متوکل عباسی شخم زده. تو بعضی از نقلا از 17 مرتبه کمتر نداریم. یکی به امام صادق آقا قبر رو که شخم زدن، شما چجوری این قبر رو میشناسی؟ فرمود ما با یه درختی به نام درخت کنار، فارسیش کناره ولی عربیش سدره، ای کاش وقت بود برات میگفتن سدر چه جایگاهی داره. الان شما کنار قبر سید الشهدا میری یه خیابون هست به نام خیابون سدره، شنیدید دیگه خیابون سدره معروفه. فرمود این قبر اونجا بود، قبر رو خود امام معلوم کرده، اما اشتیاقی که امام به زیارت ابی عبدالله و روضه سید الشهدا. حرفم تمام. از آسد مجید رفقای هیئت عذرخواهی میکنم اگه طول کشید، ولی دوست دارم یکی از اون ناله های عاشورایی امشب بزنی. جعفر ابن عفان، بعضی هم یا هارونه مکفوف بوده، من حالا جمع کلام منبر بودم این جمله رو، خیلی مردم گریه کردن. حضرت همین که هارون رو دید وارد جلسه شد یه نگاهی کرد فرمود شعر جدید سرودی انشا کردی؟ عرض کردم آقا الان چه وقت شعره؟ فرمود اون شعرها رو که نمیگم، اونایی که برای جد ما ابی عبدالله سرودی، چیزی داری؟ عرض کرد بله آقا. حضرت فرمود میخونی؟ تا اومد بشینه و شروع کنه حضرت فرمود دست نگرد، ساکتش کرد. اول دستور داد پرده آویختن، به خانمای منزل گفت بیاد بشینید پشت دیوار پشت پرده. الله اکبر. بعد به هارون فرمود حالا اشعارتو بخون. آقایون من ببخشید نمیدونم چی گفته ولی به نظرم این جمله رو گفته که از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمانه که. آقا ناله از منزل امام صادق بلند شد. همه روزه من همین جمله است، دعات کنم و فیض ببری. منو نگاه کن، تو رو خدا هر جا نشستی نگاه کن، روایت داره همین که امام صادق شروع کرد گریه، صدای گریه که بلند شد یه وقت دیدن پرده ای رو که کشیده بودن کنار رفت، یکی از خانوما یه قنداقه رو گذاشت رو دامن آقا. همه جا حرف علیه، همه جا حرف علی. قنداقه رو گذاشت رو دامن امام صادق علیه السلام. رفقا میدونی چی کار کرد؟ حضرت قنداقه رو گرفت رو دست، یه نگاهی به جمعیتی که بودن کرد، فرمود شما نمیدونی با کشتن این بچه چه جگری از جد ما تو کربلا خون کردن. حالا حرف من تمام. یکی از علما تو نجف منبر بود، رو منبر بلند شد وایساد، فریاد زد، گفت امیدوارم ماجرای تیر حرمره راست نباشه، امیدوارم راست نباشه. یکی وسط جلسه بلند شد گفت آقا این حرفا چیه میزنی؟ این از مسلمات تاریخه، کی گفته راست نباشه؟ یه نگاه کرد که موندم اگه تیر حرمله راست باشه چجوری ابی عبدالله این تیر رو در آورده؟ چجوری تیر رو در آورد؟ حالا هر جا نشستی دستاتو بیار بالا، به قصد فرج آقامون امام زمان سه مرتبه ناله بزن، بگو یا حسین.